بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و پول دیجیتال گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا نواب‌پور، پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمز ارزها. از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به شماره پیامک 301035 ارسال کنید که چه میزان با رمز ارزها آشنا هستید، خرید و فروش کردید یا نه، و نظرتون رو در این رابطه بفرمایید. شماره پیامک 301035 و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو دات آی آر هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی و پول دیجیتال.
یادمه اون اوایل که پولهای دیجیتال تازه باب شده بودن، عموم مردم گارد خیلی بسته ای نسبت به اونا داشتن. خیلی اونا رو یه کلاهبرداری نوین می دونستن و یه دم مثل همیشه می گفتن کار خودشونه، ما که سمتش نمی. گذشت و گذشت تا امروز که صحبت از رمزارزها و پولهای دیجیتال نقل هر مجلس و محفلیه. همونطور که تابوت‌ها به ورود به بورس حسابی بالا گرفته، بحث در مورد پول‌های دیجیتال هم حسابی داغ داغ شده. با رشد پذیرش عمومی این پول‌های نوظهور، بازار مصرف پول‌های دیجیتال هم با سرعت بالایی در حال بزرگتر شدن. با سرعت بالایی به تعداد برندهای تجاری مشهوری مثل آمازون و مایکروسافت که امکان خرید محصولاتشون با پول‌های دیجیتال رو مهیا کردن افزوده میشه. و اینها همه دست به دست هم میده تا در آینده نزدیک این پولهای نوظهور بتونن بخش بزرگی از معاملات بازارهای جهانی رو تصاحب کنن. استخراج، نگهداری، مبادله و معامله پولهای دیجیتال پیچیدگی‌های خاصی داره که به نوعی اون رو به یک بازار خیلی تخصصی تبدیل کرد. فرقی نداره که به دید یک سرمایه گذاری پر ریسک و جذاب به اون نگاه کنیم یا به دید یک سرمایه گذاری امن و آینده دار. بنابراین پیشبینی خیلی از بزرگان از بیل گیتس گرفته تا میلتون فریدمن اقتصاددان به کارگیری پولهای دیجیتال در آینده نچندان دور همه گیر میشه و حتی فارغ از دید سرمایه گذاری، آشنایی با اونها از این لحاظ که پول آینده رو بشناسیم خیلی حائز اهمیته. سواد مالی و پول دیجیتال یکی از ستونهای 40 ستون سواد مالیه و در برنامه 40 ستون که مجموعه گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه به اون خواهیم پرداخت. به 40 ستون خوش اومد.
به 40 ستون خوش اومدید. همینجا که شنیدید، پول دیجیتال امروزه مردم خیلی بیشتر باهاش آشنا شدن و این خیلی مهمه که خانواده ها دقیق تر بدونن که این مفهوم به چه چیزی اشاره داره، به خصوص که بسیار از سوء استفاده ها از ناآگاهی مردم انجام میشه. شما تصور کنید یک فردی بازنشسته شده، یک پولی رو جمع کرده برای دوران بازنشستگی و بعد با پیشنهادهای وسوسه انگیز پول دیجیتال و سود آنچنانی و اینجور مثلا مسائل مواجه میشه و هیچ آگاهی در موردش نداره. این بود که احساس نیاز کردیم که خانواده باید با این مفهوم آشنا باشه. حالا صرف آشنا بودن یه بحثه، بعد مراحل عملیاتی که آیا باید انجام بشه یا نباید انجام بشه هم یک بحث دیگه ایه. در همین راستا سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر نواب‌پور و ممنون میشم برای ورود به بحث یه معرفی اجمالی از پول دیجیتال داشته باشیم. رمز ارزها چیان و چه تصویری باید از اون توی ذهنمون ایجاد کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. بله، من یه مقدمه عرض بکنم برای بحث حالا فرمودیم پول دیجیتال و شاید یه مقدار بهتر باشه واژه‌هاش هم صحبت بکنیم که آیا پول دیجیتال رمز ارز پول مجازیه، چون این واژگان متفاوت رو ما میشنویم ولی هیچ وقت هیچ دیدی نسبت به تمایز این واژگان نداریم. البته تمام اینها هم توی محافل حتی علمی و حتی مقالات گاهن جابجا به کار میره، ولی یه دستبندی اگر بخوایم بکنیم، پول دیجیتال در واقع مثال ساده بخوام بزنم، همین حسابای توی در واقع حسابای بانکی شما که از اسکناس تبدیل شده به یک سری عدد و رقم توی حساب بانکی شما، به اینا میگن پول دیجیتال. در واقع پولی که ما دیگه فیزیک دربارش نداشته باشیم بهش میگن پول دیجیتال، یه مفهوم خیلی عامه پول دیجیتال. پس این حسابهای بانکی ما، اونم ما بهش میتونیم بگیم چی؟ پول دیجیتال. یه مقدار که جلوتر بریم مفهوم پول مجازی شکل میگیره، یعنی پول مجازی زیر مجموعه پول دیجیتال میتونیم بگیم هست. پول مجازی پولیه که ارتباطی با واقعیت نداره. مثلا شما بازی‌های رایانه‌ای نگاه کنید یا بازی‌های موبایلی، می‌برید مثلا یه سکه به شما میده، مثلا می‌خواید یه تفنگ بخرید، مثلا یه چیزی بخرید، بعد دو تا سکه بدین، اینا پولیه که هیچ ارتباطی با دنیای واقعی نداره، توی همون اکوسیستم اون بازی در واقع جلو میره. میشه پول مجازی، اسمش هم روشه دیگه، پول کاملا مجازی، هیچ واقعیتی درش نهفته نیست. مفهوم دیگه که ذیل پول دیجیتال مطرح میشه همون بحث رمز ارزها هستش، که در واقع ترجمه کردن رمز ارزها یه مدتی بودش خیلی هنوز ترجمه کریپتوکارنسی معلوم نبود چیه، الان دیگه جا افتاده. بعد از بیانیه که بانک مرکزی داد اینو رمز ارز نامید، دیگه ما بهش میگیم رمز ارز. رمز ارز در واقع مفهومیه و پولیه که ذیل پول دیجیتال تعریف میشه بر بستر فناوری بلاکچین، یعنی پول غیر متمرکزیه که ذیل پول دیجیتال مطرح میشه. که حالا اینو میخوام کامل توضیح بدیم رمز ارزها چیه. من خواستم فقط این مقدمه بگم که ما پول دیجیتال، پول مجازی، پول رمز ارز همش درسته، منتها یه مقدار مفاهیم عام‌تری هستند نسبت به رمز ارز. پس ما الان میخوایم درباره رمز ارز صحبت بکنیم که حالا بیت کوین و اتریوم و ریپل اینا همشون ذیل عنوان رمز ارز مطرح میشه.
بله بفرمایید.
رمز ارز یه خلاصه خیلی کوتاه بخوام بگم، توی برهه‌ای از تاریخ در واقع افراد متخصص و بزرگان گفتن که ما دوست داریم که هیچ نهاد ناظر و نهاد مرکزی تو کار ما دخالت نکنه. چرا من باید به بانکی اعتماد بکنم و اونو به عنوان امین خودم بدونم، به یه بانک مرکزی اعتماد بکنم، اون ارزش و پول منو از طریق اون نگهداری و جا به جا بشه، مخصوصا توی برهه زمانی که بحث ورشکستگی بانک‌ها به وجود اومد، بحث بحران مالی به وجود آمد، این اعتماد از بین رفت و دنیا و مجامع تخصصی مخصوصا در واقع شیفتگان آیتی و شیفتگان رمزنگاری رفتن به این سمت که ما یه سری الگوریتم‌ها طراحی بکنیم و یه فناوری طراحی بکنیم که بتونیم ارزش رو، ارزش این همون در واقع پولی که ما الان داریم ازش اسم میبریم، ارزش رو بتونیم فرد به فرد منتقل بکنیم. نیاز نباشه یک واسطی حساب ما رو نگه بداره به عنوان امین و منتقل بکنه. این تلاش ها که حالا ما نمیخوایم وارد بشیم، مقدار بحث عمومی تر هست، منجر به این شد که در واقع در سال 2009 فناوری به دنیا معرفی بشه به نام بلاکچین، که میشه توش در واقع طراحی انجام داد که ما فرد به فرد پول خودمون منتقل کنیم، بدون اینکه هیچ کسی بتونه دستکاری کنه، بدون اینکه هیچ کسی بفهمه، بدون اینکه نیاز باشه به کسی کارمزد بدیم، این انتقال اتفاق بیفته. این پولی که و این ارزشی که طراحی شد رو بستر فناوری بلاکچین بهش گفتن رمز ارز. بلاکچین چیه؟ بلاکچین همون فناوری است که توضیح دادیم. روش میشه ارزش‌هایی رو تعریف کرد که کسی ازش با خبر نشه، نیاز نداریم کسی اونو نگهداری کنه و نیاز نداریم به کسی کارمزد بده، کاملا در واقع فرد به فرد میتونه منتقل بشه و محرمانگی حفظ بشه. این محرمانگی مفهومیه که تو دنیا خیلی براش ارزش قائل هست. یه توضیح کلی بود، بازم در واقع جزئی تر اگر نیاز باشه و به نظرم شاید هم نیازم باشه که بیشتر باش آگاه.
بله قطعا نیاز هست. منتها جناب دکتر، خب این مزیتش چیه که مثلا من فرد به فرد منتقل بکنم، کسی حسابش رو نداشته باشه، نظارتی گوش نباشه؟ یعنی من اولین چیزی که اینو میشنوم تو ذهنم متبادر میشه اینه که من میخوام فرگاه مالیاتی بکنم یا مثلا من یه محموله یه خاصی میخوام منتقل بکنم.
خب این ابتداش در واقع مفهوم، نمیخواستم در واقع برگردم به مفاهیم فلسفی پشتش، در واقع یک سری از در واقع اقتصاددانا و صاحب مکاتب دنبال در واقع آزادی اقتصادی بودن، خب که حالا تبلور اولش رو اینترنت بود، آزادی اطلاعات، بعدش میخواستن در واقع آزادی اقتصادی داشته باشن. یک از یک مفهوم فلسفی که ما باید اقتصاد آزاد داشته باشیم، بازار آزاد داشته باشیم، نیاز به رگولاتور نداریم، این یه، و نیاز به یک تنظیمگری ما نداریم. این مفهوم در واقع فلسفی که برخی از مکاتب اونو دنبال میکنن و حالا اصطلاح بگیم مریدان این در واقع رمزارزون ناشی از همون مکاتب فلسفی هست. حالا اینکه در واقع بیام تو سطح عموم جامعه که حالا من به عنوان فرد در واقع معمولی چه ارزشی برای من داره که مثلا فرد به فرد منتقل بشه، چون من نمیخوام کار خلافی بکنم، نه در واقع میخوام پولشی انجام بدم، نه فرار مالیاتی، این سوال سوال درستیه و نظر شخصی من این هستش که فرد معمولی فعلا الان تو جامعه ما دغدغه در واقع محرمانگی یا دغدغه دخالت نکردن بانک مرکزی یا اینها رو نداره، فعلا به صرف سرمایه گذاری نگاه میکنه، چون ما یه افزایش ارزشی داشتیم که حالا اونم میگم ناشی از چی بوده. و نهایتا دیدی که یک فرد در واقع حالا که دنبال اون مکاتب اقتصادی اون نیست، فرد توی جامعه هست، بحث حفظ ارزش پولشه که میبینه توی گذر زمان در واقع نسبت به شاید ریالی که الان داره ارزشش بهتر حفظ شده، که بازم توی من نکته دارم، این حرف کاملا صحیحی نیستش. دید بیشتر اینه، یعنی اون دید از سری در واقع شیفتگان فناوری شروع شد، از دیده یک مکاتب اقتصادی شروع شد و وقتی که این به دنیا معرفی شد اوایلش هم خب من استقبالی نداشتش در واقع، نه ارزشی داشتش نه در واقع فراگیری داشت. الانش هم شما به آمار و ارقام رو نگاه بکنید، فراگیری در واقع چشمگیری در سطح بین الملل نداره، یا مثلا ارزش کل بازار این رمزارزها شاید از ارزش یک سهام در واقع تو بازار آمریکا کمتر باشه، که این واقعیت الان هست. یعنی اون به اون صورت در واقع اقبال عمومی نبوده، اما نسبت به روز اولش بله رشد بسیار چشمگیری داشته، هم تو ارزشش هم تو تعداد کاربرانش. برای همین یه دغدغه در واقع تخصصی و حالا به دید اونا مقدسیه که کم کم کشیده شده تو عموم مردم، به عنوان یه ابزار سرمایه گذاری فعلا دارن بهش نگاه میکنن. الان کسی تو در واقع فضای عمومی دیده پول بهش نداره که مثلا بیت کوین تهیه کنم برم فلان چیز خریداری بکنم. تو فضای حالا تحریم و اینا رو نمیگم، که شاید یکی از ایران بخواد یه چیزی از فروشگاه خارجی بگیره از این شاید استفاده کنه، ولی دید عموم مردم در سراسر جهان به عنوان یک پول نگاه نمیکنه، یه ابزار سرمایه گذاریه، یه سری افزایش ارزش داشته، یه بازاری براش تبدیل شده، باهاش میشه اصلا ترید کرد، به این دید بهش نگاه میکنه. یعنی اون مسائل پشت صحنه و فنی که کسی نمیتونه نگاه بکنه اینها تو عموم مردم نیست. اما این نکته که شما گفتین دقیقا نکته ایه که باعث شد شروع بیت کوین با اقدامات مجرمانه باشه. یعنی یه بحثی هم که حالا ما تو بحث قانونگذاری و بحث فقهش هم میرسیم، مخصوصا چند سال پیش به محض اینکه میشنیدن رمزارز، به محض اینکه میشنیدن بیت کوین، بحث در واقع پولشویی فرار مالیاتی به ذهنشون میرسید، چون عملا بیت کوین هم چجوری تو ایران معروف شد قبل از اون افزایش قیمتش، یه سری باج افزارها اومدن. باج افزارها اصطلاحش روه یه ویروسی طراحی میشه، فایلاتو قفل میکنه، میگه بعد بیت کوین بدی، ازش باج میگیره، بیت کوین بدی برات آزاد کنه. بیت کوین قبل از اون افزایش قیمتی که تا حالا 18-19 هزار داشت و عموم مردم براشون جذاب شد، اصلا ورودش شد به دنیای در واقع واقعی و توی ایران همین بود. خیلی از سازمان‌ها، خیلی از شرکت‌ها سایتاشون رو قفل کردن، اطلاعاتشون رو قفل کردن، گفتن بعد بیت کوین به ما بدید تا این در واقع آزاد کنیم. و چون سیستم رمز ارز غیر قابل ردیابی هست و ناشناس هست، بازم حالا خواستیم تخصصی تر توضیح بدیم جلوتر میگیم، ترسی هم نداره، یعنی کار خلافش رو انجام میده، پولش رو میگیره و به کارش ادامه میده. برای همین نکته که شما گفتید دقیقا دلیل اینه که اولین کاربردهای رمز ارزها و فناوری بلاکچین برای کارهای مجرمانه بود و این مسئله درستی. بعدها که کاربردش مشخص شد، با یه سری تغییراتی مثلا تو فناوری بلاکچین به سمت کاربردهای صحیح‌تر و مناسب‌تر رفتش.
خب اجازه بدیم قبل از اینکه بیشتر وارد جزئیات این موضوع بشیم، خدمت دکتر کمیلی گودی هم سلام عرض بکنم و همچنان در پیرامون این موضوع بگیم که چه اهمیتی داره من جوان، من خانواده با این مفهوم، با این رمز ارزها بیشتر آشنا بشم.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف، سلام خدمت جناب آقای دکتر نواب‌پور و سلام خدمت شنوندگان عزیز. ببینید یه زمانی مثلا 700 سال پیش 800 سال پیش مردم طلا و نقره دستشون بود، درهم و دینار، و باهاش معامله میکردن و خود اون درهم و دینار هم ارزش داشت، یعنی واقعا طلا بود و نقره بود. شاید اونا یه روزی باور نمی‌کردن که ما روی کاغذ چاپ کنیم که مثلا این مثلا 1000 تومانیه که به ازاش یه جایی ممکنه طلایی وجود داشته باشه. حالا شاید ما اون تو اون موقعیتیم برای آیندگان. ببینید سواد مالی توی مراحل یادگیریش وقتی از کودکان و پیش دبستانی شروع می‌کنه تا انتهای دبیرستان، اولین مفهومی که آموزش میده مفهوم پوله. میگه پول این امکان جابجایی کالا به کالا رو در واقع تغییر داد و مبنای مبادلات شد. خب پول رو ما باید بشناسیم. همچنان که قبل از ما طلا رو میشناختن و تصوری از اسکناس نداشتن، الان اسکناس هایی که اومده شاید پدر بزرگان ما تصوری نداشتن از این که ما دیگه حقوقمون رو نمیبینیم. 80% حقوق ما یه عددیه توی بانک، اون عدده تخصیص پیدا میکنه به یه سری فروشگاه ها و نمیدونم خریدها و خریدهای آنلاین، و پدر بزرگان ما شاید همچین تصوری رو نداشتن، ولی اتفاق افتاده و برای ما خیلی طبیعیه که اصلا پولمون رو نمیبینیم. یعنی این در واقع همون موضوعی که گفتم پول دیجیتال، یعنی خیلی عجیب هم نیست و این ماجرا داره ادامه پیدا میکنه، به یک رمز ارز منجر میشه. حالا همونجوری که فرمودن، ما باید با این مفهوم آشنا بشیم چون پایه اولیه شاید پول آینده باشه، هیچ تضمینی نیست که بگیم نباشه. و ضمن این که در جامعه ما به عنوان سرمایه گذاری هم بهش نگاه شده، اما عدم آگاهی از اون منجر میشه که ما همیشه خسارتهاشو بپذیریم، یعنی ناآگاهانه وارد حوزه سرمایه گذاری شدن، یعنی اینکه ریسک ها رو همه رو قبول کردن، ضررها رو قبول کردن و سودش رو به کسانی رسودن که آگاهن. خب این پول اینجوری بگیم شاید بهتر باشه که یه زمانی میگفتن، حالا اگر من اشتباه میگم آقای دکتر اصلاح بکنن، که خب پول رو کی باید تولید بکنه؟ بانک مرکزی. مبتنی بر چی؟ مبتنی بر طلاهایی که داره. اول اینکه مبتنی بر طلا یا پشتوانه بودن دیگه الان خیلی موضوعیت نداره، یعنی بیشتر تناسب میزان پول و اون قدرت اقتصادی مطرحه، یعنی این چرخه اقتصاد و قدرت پول تعیین کننده است. این قدرت اقتصادی پشتوانه پول قرار میگیره، یا حجم فعالیت‌های واقعی در اقتصاد، نه لزوماً طلایی در بانک مرکزی. خب دست بانک مرکزی بود و به صورت متمرکز هیچ کس نمیگفت آقا مثلا من خب کمیل رودی هستم، این قطعه رو چاپ میکنم و این قابل مبادله است در کالا به کالا، در ازای یک سری کالاها. کسی قبول نمیکرد چون باید یه پشتوانه محکم داشت. خب یه آدمی که عاشق فناوری بوده اختراع کرده این پولو، گفته من طی فناوری امنیتشو تضمین میکنم، تعداد محدودی هم هست، از قضا به دلایل اقبال عمومی هم بهش شد و بنابراین پول اون معتبر شد، پول اون شخص در واقع معتبر شد، محدودیت هم داره، بنابراین ارزش ایجاد میشه و امنیتش هم تضمین شده است. حالا ما داریم با پولهای اشخاصی که پول تولید کردن کار میکنیم. این مسئله مهمه، یعنی دیگه هیچ بانک مرکزی نیست. یه نفر تو ژاپن ممکنه یه پولی تولید بکنه، یه نفر تو آمریکا، یه نفر تو ایران، و بر اساس اقبال عمومی که به اون پول میشه در واقع ما ارزش گذاری میشه و میریم به سمتش، ممکنه ازش استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم، ممکنه در آینده واقعا این پول ارزشمند باشه، همچنان که ممکنه در خریدهای اینترنتی بشه استفادهش کرد، ممکنه در واقع دنبال کنندگان ما بشه ازش خرید، یعنی انگار که پسندهای یک اپلیکیشن رو داریم باهاش خرید و فروش میکنیم، شاید با این برای تقریبا به ذهن مناسب باشه.
بله، همچنان شنونده 40 ستون هستید، به شماره پیامک 301035 پیام بدید و بگید که چه میزان با رمز ارزها موافق هستید، آیا خرید و فروش کردید یا نه، و اگر احیانا نظری در این زمینه دارید بسیار برای ما ارزشمنده و اون رو به همین شماره 301035 برامون بفرستید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم پاسخگوی شما هستند. باز هم اپلیکیشن ایران صدا رو پیشنهاد میکنم نصب کنید که بتونید در هر جای یا هر زمانی به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. جناب آقای دکتر نواب، دکتر گودی، در رابطه با آشنایی خانواده با رمز ارزها شما چه نکاتی دارید؟
بله، من تشکر میکنم از دکتر، خیلی نکات خوبی فرمودن. خب حالا ما برخوردی که داریم با خانواده ها کاملا اینو متوجه میشیم، مخصوصا الان که بحث بازار سرمایه داغ هست و خانواده‌ها یه مقدار به تکاپو افتادن برای در واقع یه مقدار حال درآمدزایی یا حفظ ارزش پولشون. حالا بالاخره افرادی که حالا مخصوصا خانواده‌هایی که یه مقدار دغدغه دارن، یه مقدار مقید هستن و نمیخوان وارد مثلا سفته بازی دلار بشن و اینها، دنبال سری موقعیت‌های سرمایه‌گذاری هستن، همشون در واقع خیلی‌هاشون، حالا همشون شاید اشتباه باشه، ولی خیلی‌هاشون میپرسن که بیت کوین بخریم خوبه یا نه، یا مثلا یه مقدار که سطح حالا دانش خانواده میره بالاتر میگه ما پسرم اومده گفته من میخوام فارم رو اندازی کنم، میخوام ماینینگ بکنم، حالا اگه فارسیشو بگیم استخراج رمزارز انجام بدم، این توصیه میکنی اصلا در واقع سوده هست سوده نیستش، مشکلی داره مشکلی نداره، از از قانونی چطوره؟ این دغدغه‌ای هستش که چون همه به گوششون رسیده و همه بازار سرمایه‌ای شدن اصطلاحاً، الان خیلی از افراد کمتر خانواده‌ای میشه پیدا کرد تو بازار سرمایه نباشه، حتی در واقع شهرهایی که مقدار از مراکز استان هم دور هستن کاملا تو بازار سرمایه وارد شدن و اینا رو میپرسن. مخصوصا میگم ما مثلا تماس داریم از فلان شهرستان، از فلان جا، میگم ما مثلا زمینی داریم، یه برقی هم داریم، ما مثلا سلام میدونیم ماینینگ انجام بدیم، مثلا چی هستش؟ اول میپرسه انجام بدیم یا نه، بعدش میپرسه چی هستش. برای همین نیازه که ما واقعا بشناسیم، اصلا بشناسیم چیه. بالاخره بازار سهام آدم میگه خب آره یه شرکتی هست، آدم سهامشو میخره، همه میدونن، باید کسی ندونه سهام یه شرکت چی. ولی بیت کوین و در واقع ماینینگ رو واقعا اطلاعی ندارن به چه صورت هست، برای همین خیلی واقعا مورد نیاز دونستنش. دو جهتشو، یعنی خانواده ها منع میکنه افراد خانواده رو که مثلا نکنید، مثلا بیت کوین خوب نیست و بعد و ضرر میده، ماینینگ غیر قانونی و فلان و اینها، و برعکسش ماینینگ بکنیم رمزارز بخریم، دو طرفش خوب نیست. ما باید اول بشناسیم، هم تو بازار سرمایه اینجوریه، کسی که اصلا نمیدونه سهام چیه، بازار چیه، در واقع مکانیزم موجودش چیه، اصلا ارزش شرکت وابسته به چی هست، هم اون نباید بیاد مستقیم خرید و فروش کنه، هم کسی که نمیدونه واقعا رمز ارز چیه، واقعا ماینینگ چیه، بیاد یه هزینه هم بکنه متضرر بشه. خیلی از افراد موقعی که بیت کوین رفتش به سمت 18-19 هزار، خب خریداری کردن و برگشت رو 3 هزار، یعنی تقریبا میشه گفت یعنی چه ضرری واقعا میتونه یه خانواده متحمل بشه که پس اندازشو گذاشته از 18-19 هزار شده 3 هزار. و از طرفی هم خیلی ها رفتن مثلا کارخونه دار بوده یا مثلا برقی داشته اومده دستگاه خریده ماین داره میکنه، بعد مثلا فردا روز میاد میگه که مثلا من دستگاهانو جمع کردم، کلی هم بدهکاری مثلا با قرض تازه با وام مثلا گرفته بودن. این چیزایی که ما واقعا دیدیم، رفته وام گرفته، یه نفر حالا اومده بهش گفته مانینگ سود میده اومده این کارو کرده متضرر شد. پس هم باید مفهومش رو خانواده ها بدونن واقعا گسترش پیدا کرده. یا مخصوصا تو بحث فقهی ما با دفاتر مراجع که با هم صحبت میکنیم، مثلا میگه روزی نیست که یک نفر ما زنگ نزنه بگه آقا حکم فقهی خرید و فروش رمزارز چیه. برای همین هم لازمه بشناسیم ماهیتش رو، هم لازمه خطراتش و ریسکاش رو بدونیم و اگر مزیتی هست که مزیت داره مزیتش هم بدونیم، بتونیم از این ابزار با نحو احسن استفاده بکنیم.
خب حالا با توجه به اینکه مدت برنامه ما هم محدوده و نمی گنجه که تمام این مباحث رو باز بکنیم، حالا از این سه منظر اقتصادی، فقهی و قانونی اگر موافق باشید هر کدوم رو به طور خلاصه وارد
بشید. از بحث اقتصادی من یه گذری بگم. حالا آیه دکتر گفتن بحث تکامل پول رو گفتن. خب این داستان از اونجا شروع شد که رابطه طلا با در واقع اسکناس جدا شد. حالا اون واقعه برتن وودز اتفاق افتاد و گفتن که نه ما این دلاری که منتشر کردیم هیچ پشتوانه طلایی نداره و اصلا لازم نیست داشته باشه. از اینجا دغدغه بی‌اعتمادی شروع شد و گفتش که چرا ما مثلا به یک آمریکایی اعتماد کردیم، به دلارش اعتماد کردیم که یه سری طلا پشتوانش داره. این بی‌اعتمادی که شکل گرفت، کم کم اون در واقع افراد اهل فناوری عاشقان رمزنگاری اومدن این چیزی طراحی کردن که ما پولی داشته باشیم و الگوشون هم الگوی طلا بود. حالا اهالی مکتب اتریش استلام بهشون میگه یه مکانیزمی داشته باشیم در واقع مثل طلای الکترونیک که خیلی از مقالات و اینا اومدش بیت کوین به عنوان طلا الکترونیک معرفی کرد. ما یه مکانیزمی تو بستر الکترونیک طراحی بکنیم که نیاز نباشه به کسی اعتماد بکنه، خودمون مثل دوران طلا بیایم ارزش رو با هم رد و بدل بکنیم. این دغدغه از اون جا شکل گرفت و پول در واقع رمز ارز که حالا قبلا هم بهش میگفتن پول رمزنگاری شده شکل گرفته. این بستر اقتصادیش خواستم بگم که این دغدغه بودش که این بحث اتفاق افتاد. و نکته دیگه هم که آقای دکتر درست گفتم بحث فراگیریشه. یعنی شما برید گذشته رو خود دور و بر خودمون اصلا نگاه کنیم. 5 سال پیش 2009 استارت خورد دیگه تو کشور خودمون، دور و بر خودمون 5 سال پیش از کسی می‌پرسین بیت کوین بلاکچین چه واکنشی نشون میداد، الان چه واکنشی نشون میده. کاملا فراگیریش کامل محسوس است، به طوری که الان بانک‌های مرکزی و بانک‌ها به این سمت رفتن که ما یک رمز ارز خودمون رو داشته باشیم. حالا این رمز ارز خودمون داشته باشیم یعنی چی؟ یه سری تغییراتی تو فناوری بلاکچین اعمال کردن که حالا نه خیلی آزادانه باشه، فرد به فرد باشه، نه متمرکز باشه. یه سیستم اسلام بهش میگن بلاکچین خصوصی طراحی کردن که همون بحث اعتماد رو بتونن جلب بکنن، هم خودشون تو این بازی قرار بگیرن. این خیلی مهمه که اصلا مفهومی اومد به نام سنترال بانک دیجیتال کارنسی که گفتش که من در واقع ارزی میخوام بدم با در واقع فناوری بلاکچین، منتها یه سر شبکه و مجوز دهنده شبکه من باشه. یعنی به تا جای این پیش رفت که بانکای مرکزی الان میگن ما دیجیتال سنترال بانک دیجیتال کارنسی میخوایم شکل بگیر. این پس نشون میده آینده ایه که قاعدتا بدون رمز ارز نیست. حالا نمیگیم رمز ارز بشه پول، ولی قاعدتا آینده اقتصاد بدون رمز از معنایی نداره. چرا؟ چون تمام بانک‌های مرکزی دنیا دارن به این سمت میرن و کاربردهای مختلفی که بلاکچین داره. الان بانک‌ها هم داخل ایران ما داریم، هم در واقع تو سطح بین‌المللی بانک‌ها دارن از فناوری بلاکچین استفاده میکنن به طور خیلی واقعی و رسمی و کاربردی دارن. هم بانک‌های ایران الان ما کنسرسیوم ققنوس داریم که 5 تا بانک در واقع مطرح کشور این از این فناوری دارن استفاده میکنن. خود انفورماتیک یه در واقع رمز ارز منتشر کرد، حالا به مرحله کاربرد نرسید ولی منتشر کرد. میخوایم بحث فراگیری رو بگیم که چقدر مهمه و آینده ما وابسته به این رمز ارز هستش. بحث اقتصادی بخوام تموم بکنم، ببین داریم میگیم پول، خب داریم میگیم رمز ارز، داریم میگیم پول دیجیتال. تو بحث اقتصادی پول یه معنی داره دیگه، یعنی سه تا کارکرد داره. حالا برخی ها میگن کارکرده بیشتر هم میشه متصور شد، ولی تو متون سنتی سه تا کارکرد داره پول. خب این چیز، این کارکرد ها فعلا توی رمزارزها پیاده سازی نشده. مهمترینش چیه؟ مهمترینش همین در واقع وسیله تبادله. بعدش چیه؟ بحث حفظ ارزشه. خب این چیزی که ما توی مثلا بیت کوین به عنوان معتبرترین و معروفترین رمزارز میشناسیم، نه کسی الان در واقع قیمت گذاریشو با بیت کوین انجام میده. به طور عمومی ها خاص رو کاری نداریم که بله تو مثلا فلان جا قیمت گذاری کرده بر مبنای بیت کوین، اینجوری نیستش. تقریبا من خودم هیچ جای معتبری ندیدم که قیمت گذاری کالا بر مبنای بیت کوین کرده باشه، مگر خود تجهیزاتی که مرتبط با بیت کوین هستش. یعنی با دلار قیمت گذاری میکنن، پرداختش رو میگه باشه با بیت کوین پرداخت کن، ولی قیمت گذاری انجام نمیدن. و بحث حفظ ارزششه، ارزی که از زیر 1000 تومان رسید به 10000، زیر 1000 دلار رسید به 10000 دلار، بعدش رفت 18000 دلار، بعد اومد 3000 دلار، هیچ وقت وسیله حفظ ارزش مخصوصا تو سطح بین المللی نمیشه. پس کارکرده پول ما واقعا نداریم توی رمز ارزها، اما هدف اصلی از این رمز ارزها پول بوده و داره به این سمت میره، به این سمت داره حرکت میکنه که ما یه سری ویژگی های توی این رمز ارزها تو طراحیش ببینیم که این تبدیل به پول بشه. در واقع آرمان فعالان این اکوسیستم اینه که یه روزی تبدیل به پول بشه، و آرمان دیگه شون اینه که یه روزی برسه هر کسی و هر فردی، هر بیزینسی بتونه برای خودش پول تولید بکنه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، یک آیتم بشنویم و برگردیم.
40 ستون
فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه.
40 ستون ستونهای اقتصاد خانواده.
یا من میخوام که همه خواسته های بچه‌مو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه‌م نمونه. یه سری باورای این مدلی خانواده‌ها ممکنه داشته باشن.
هر هفته چهارشنبه ساعت 10 از رادیو گفتگو.
خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه‌ها میشه.
پیام 30,000 10,35.
این میزان توجه به پول آیا تعارض نداره با فرهنگ من، با اون چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه‌های زندگیمون داشته باشه.
جناب آقای دکتر نواپور، بفرمایید که از نظر قانونی رمز ارزها با چه مسائلی مواجه هستن و چه در کشور ما چه در کشورهای دیگر؟ ممنون میشم.
در رابطه با مسائل قانونی رمز ارزها هم کشور ما هم دنیا چالش بسیار زیادی داشت. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود یک پدیده کاملا نوظهور بود و کاملا اقتصادی و اثرگذار، و مهمترینش اینه که داره در واقع سری نهادهای در واقع جوندار مرکزی رو میخواد به نوعی دور بزنه، مثل بانک‌های مرکزی، مثل مراکز ثبت رو میخواد حذف بکنه. حالا دور که بزنیم، میخواد حذف بکنه برای کاراتر شدن عملیات خودش. خب این خیلی چالش برانگیز بود، یعنی دولت‌ها برگشتن گفتن خب یه تکنولوژی میخواد ما رو حذف بکنه، ما در واقع نمیذاریم که این اتفاق بیفته. این چالشی بود که افتاد، اما با گذر زمان و دیدن مزیت‌های این تکنولوژی، دولت‌ها اومدن رویکردشون رو عوض کردن. گفتم که خب این تکنولوژی سری مزیت‌ها داره، ما ازش استفاده کنیم و حمایت بکنیم، و یه سری در واقع چالش‌ها ایجاد می‌کنه برای کشور و اقتصاد کشور، مخصوصا وقتی اگر بزرگ بشه. اونو ما بیایم رگوله بکنیم، محدود بکنیم. که کشورهای دنیا به این سمت رفتن، یعنی حتی ما قوانین مالیاتی براش وضع کردن. گفتن چه اشکال داره، خب یه تکنولوژی مزیت‌های داره، ما هم ازش مالیات میگیریم با توجه به تعریفایی که داشتن. حالا بحث کالا بود، مالیات مختلف وضع کردن، براش نمیخوایم واردش بشیم. مدن کم کم رگوله کردن، یعنی از اون موضع اولی که گفتن نه این غیر قانونی، کسی حق نداره ازش استفاده بکنه، برگشتن یه مقدار بازتر، مخصوصا کشورهای در واقع توسعه یافته تر و پیش رو تو امر تکنولوژی مخصوصا، اومدن اینو باز کردن، رگوله کردن، یه سری نهادهای تعریف کردن، بهش مجوز دادن، گفتن آره باشه خرید و فروش می‌خوایم بکنیم از طریق نهادهایی که ما معرفی می‌کنیم انجام بدید، خرید و فروش می‌کنید، ای بنظر مالیاتش رو به ما بدید. اومدن کم کم باش کنار اومدن، و بانک‌های مرکزی خودشون گفتن خب ما هم مثلا می‌خوایم دیجیتال کارنسی منتشر بکنیم. پس این روندش بود، یعنی از ممنوعیت کامل تا در واقع سازگاری سازگاری تقریبا کامل، یه سری محدودیت ها بود و یه سری ابزارهایی تو این همین دولت ها طراحی کردن برای جلوگیری از تخلف، یعنی یه جوری مانیتور بکنن شبکه رو، اگر کسی میخواد به قول شما فرار مالیاتی بکنه، اگر کسی میخواد پولشویی بکنه، اینو بتونن روی شبکه مانیتور بکنن و در واقع بتونن جلوشو بگیرن. توی ایران هم که حالا بیشتر برای ما اهمیت داره همین سیر بودش، یعنی در ابتدا ممنوعیت قانونی حالا زمینی بود نه رسمی، ممنوعیت قانونی شفاهی بود که ماینینگ نمیتونه صورت بگیره، خرید و فروش بیت کوین نمیتونه صورت بگیره و صرافی های داخلی که وجود داشتن توی کشور رو فیلتر کردن. اما با گذر زمان که مزیت های مسئله مشخص شد و دولت فهمید که چجوری میتونه با چالشاش کنار بیاد، اومدش یه سری دستور و عملها و بیانیه ها مطرح کرد، از جمله بانک مرکزی مطرح کرد، وزارت صنعت معدن تجارت مطرح کرد که اینو رگوله کردش. مثال بخوایم بزنیم که شنوندگان آگاه باشن، ما در واقع در حال گذشته فکر کنم پارسال بودش که وزارت صنعت معدن تجارت اومد دستور و عمل مجوز ماینینگ فارم ها رو منتشر کرد، یعنی تا قبل از اون غیر قانونی بود، حتی دستگاه ها به عنوان قاچاق گرفته می شدش و برخورد قانونی می کردن با افرادی که ماینینگ می کردن، الان میگن بیاد مجوز بگیرید. یه دستورالعملی هست، مجوز داره، در واقع با این شرایط هر کسی می تونه بره مجوز بگیره که آخرین اطلاعی که من دارم فکر می کنم بالای 500 تا مجوز الان صادر شده، کاملا قانونیه. منتها خب اگه کسی بخواد غیر قانونی کار بکنه تبعات بسیار زیادی داره. این به نظر مسئله ای که شنوندگان باید حتما آگاهی پیدا کنن. اگر در واقع ماینینگ شروع کردید یا میخواید شروع بکنید، کسی بهتون پیشنهاد داده که این کارو انجام بدید، بدونید که مجوزش در وزارت صمت وجود داره و حتما باید برید این مجوز رو اخذ بکنید. اگر این کارو نکنید تخلف قانونیه و تبعات قانونی خیلی سنگینی داره.
یعنی الان متولی رمز ارزها وزارت صمت هست،
وزارت
بانک مرکزی
صمت فقط ماینینگه. شما میدونید ما دو تا مسئله داریم توی رمز ارز، یه دونه ماینینگ داریم که حالا به نوعی تولید کننده اون پول هستش، و بحث خرید و فروش خود رمز ارز رو داریم. خرید و فروش خود رمز ارز رو بانک مرکزی اومده یه سری دستورالعمل داد و در واقع چارچوب های معین کرده، ولی بحث ماینینگ و چون یه مقدار شبیه در واقع کارهای تولیدی و بحث مرتبط ارتباط مستقیم داره با برق، اومده وزارت صمت دستور عملش رو رگوله کرده. الان دستور عملش رو از در واقع اینترنت شنوندگان میتونن دانلود کنن، مطالعه کنن و در صورتی که متقاضی بودن برای مجوز رو بگیرن. اما بحث خرید و فروشش دیگه میره تو بحث بانک مرکزی و سازمان بورس، یعنی به خاطر بازار ثانویه که داره میره ذیل بازار در واقع سرمایه و در واقع اثرات اقتصادی هم که داره میره ذیل بانک مرکزی قرار میگیره. بانک مرکزی هم در واقع هم دستور عمل داده هم بیانیه داده که یه مقدار باید محتاطانه عمل کرد، مخصوصا حالا اگر کسی میخواد شرکتی این کارو بکنه، نهادی این کارو بکنه. یه سری محدودیت هایی هست، حالا چون با توجه این که وقت کمه من دونه دونه محدودیت ها رو نمیگم، اما ارجاع میدم که حتما میده سایت بانک مرکزی این بیانیه و دستورالعمل رو مطالعه بکنید. البته الان صرافی های در واقع 4-5 صرافی حالا فعال داریم تو این حوزه که داره تو ایران کار میکنن، میشه ازش در واقع خرید و فروش کرد. فعلا اتفاقی نیفتاده برای کسایی که دارن از این بسترها خرید و فروش میکنن، نه برای کسب و کار اتفاقی افتاده نه برای افرادی که خرید و فروش میکنن. احراز هویت انجام میشه، در واقع حتی با پلیس فتا اون کسب و کارا در ارتباط هستن که تخلفی صورت نگیره. اما من توصیه در واقع مشخصم این هستش که کسی اگه میخواد خرید و فروش بکنه حتما دستور عمل بانک مرکزی رو بخونه و گهگو هم چک بکنه توی رسانه ها، توی سایت بانک مرکزی که دستور عمل جدید اومده یا نه. چرا؟ چون پدید جدید و ممکنه دستور عمل ها تغییر بکنه.
خب این مگه رمز ارزها فراتر از مرزهای یک کشور نیست؟
بله بله.
و خب اگر کسی بخواد از داخل کشور خرید و فروش بکنه با کشورهای دیگه، باز هم بانک مرکزی چجوری اینجا یعنی نظارت میکنه؟
ببین بحث نظارتش
خیلی کوتاه اگر
بشه. آره چون این فناوری کلا در واقع اومده که ناظران رو کنار بزنه دیگه، در واقع با سبک قدیم با سیستم سنتی امکان مداخله و نظارتی وجود نداره. یه سری ابزارهای جدید طراحی شده فعلا برای مانیتورینگش، اما توانایی دخالت تو خود فناوری خود در واقع بحث پول نداره. اما چجوری میتونه دخالت بکنه؟ کسب و کارهایی که ارائه خدمت میدن، مثلا صرافی که داره خرید و فروش رمز ارز میکنه و در بالاخره داخل چارچوب ایران داره کار میکنه، دیگه میتونه بره کسب و کارش رو در واقع جریمه بکنه، ببنده و دستور قضایی بده که اون کسب و کارش رو تعطیل بکنه از این طریق. اما کسی بخواد با سایت‌های خارجی از طریق سایت‌های خارجی خرید و فروش بکنه، قاعدتاً هیچ توانمندی تو این زمینه وجود نداره. این نکته‌ای که الان خوب شد گفتید حتما مطرح بکنم، خرید و فروش از سایت‌های در واقع خارجی، حالا بعض از سایت‌ها که از اون طرف در واقع ما من هستیم خرید و فروش بکنیم، نمیذارم وارد سایتشون بشیم، بعد فیلتر شکن استفاده کنیم که تبعات خاص خودش رو داره. مهمترین تبعاتش اینه که اگر بفهمن ما ایرانی هستیم، از آی پی ایرانی داریم وارد میشیم، اونها هم بالاخره فرصت استفاده میکنن، پول بلوکه میکنن یا حتی در واقع دیگه نمیذارن دسترسی داشته باشید شما به در واقع سرمایه‌تون توی اون صرافی. این اتفاقی که بارها افتاده، چیز متداولی. الان نهایتا یکی دو تا صرافی خارجی ایرانی میتونن به راحتی فعالیت بکنن، مابقیشون این کار صورت نمیگیره. و این اون دو تایی هم که الان داریم کار میکنیم، هر لحظه امکان داره که حساب ایرانی رو مسدود بکنن، چون آی پی مشخصه دیگه. یه لحظه مثلا فیلتر شکن قطع بشه، بفهمن شما از آی پی ایران دارید دست میشید، حسابتون رو میبندن تا تعیین تکلیف بشه. این خیلی ریسک مهمه، یکی از ریسکایی که حتما باید شنوندگان بدونن. خرید و فروش از طریق صرافی‌های خارجی حتما یه تخصص خیلی بالایی میخواد که این در واقع ردگمکنی ها رو بکنن که نفهمن از ایران دارن متصل میشن.
و آقای دکتر، یه دغدغه‌ای که خیلی از مردم دارن و مواجه میشن باهاش و میپرسن، بحث خب شرعیت کار، حلال بودنش، درست بودنش، نظر مراجع چجوری، از نظر فقهی در واقع اینو بررسی کنیم؟
این تو بحث فقهی سالین ساله که مطرحه تو دفاتر مراجع و فتاواش هم اومده بیرون، رسانه شده، افراد میتونن مرجع خودشونو برن ببینن، چون تقریبا تمام مراجع نظرشون رو دادن با توجه به اینکه خیلی روزهایی بود به اوج رسیده بود، میتونن برن از مرجع خودشون در واقع استعلام بگیرن، بعد به دفاتر خودشون زنگ بزنن و بپرسن، چون بالاخره حکم فقهی اینه که هر فردی باید از مرجع تقلید خودش بپرسه. اما اگر من بخوام رویکرد کلی رو بگم، رویکرد کلی به چه صورت هست؟ روی کرده کلی به این در واقع فناوری جدید و رمز ارزها فعلا به سری احتیاط های مراجع کردن، یعنی تقریبا اکثر مراجع توی این مسئله احتیاط کردن، چون چالش های فقهی خاص خودش رو داره. چالش اصلیش هم که بیان میشه خود ماهیت این رمز ارز هاست، سوالاتی از این قبیل که پشتوانه این رمز ارز اصلا چی هستش، ریسک، پیامدهای اقتصادی که داره، چون ما قاعده لا ضرر ولا ضرار داریم دیگه، اگر این پیامد به ضرر فرد یا افراد جامعه تمام بشه، به ضرر حکومت اسلامی تمام بشه، این چالش فقهی بزرگی محسوب میشه. و ماهیتش، یعنی در واقع این ارزش بیت کوین، ارزش این رمز ارز از کجا ناشی میشه، این خیلی مسئله مهمه تو بررسی فقهی، یعنی هم تو بحث اصطلاحا مالیات داشتن، هم تو بحث اکل مال به باطل، بیاین ماهیتش کجا، ارزشش از کجاست. شما وقتی بیت کوین میگیری $3,000 میفروشی $10,000، این سودی که کردی ناشی از چی بوده، ناشی از چه پشتوانه، ناشی از چه ماهیتی، آیا صرفا عرض تقاضای کاذب بوده یا نه یک واقعیتی پشت این سیستم. اینا چالشایی که باعث شده که مراجع، و چالشای واقعا جدیه، یعنی نه تو اهل تشیع و تو اهل تسنن هم این مسائل هست، مقالات زیادی تو این حوزه نوشته شده برای اهل سنت و هم داخلی ما نوشته جات زیادی داریم که این چالش ها براشون مهمه. روی کرده فعلی، روی کرده محتاطانه و بعضا ممنوعیت قائل شدن و جایز ندونستن خرید و فروش از طریق رمز ارزها رو. اما بازم هر کسی در واقع تماس بگیره، استعلام بکنه از مراجع خودش، و الان مرجعی هستش که مانینگ رو جایز بدونه، خرید و فروش رو جایز بدونه، طرف مقابلش هم وجود داره، افرادی که جایز ندونستن و افرادی هم که احتیاط کردن باید به در واقع مرجع علمی بعدی مراجعه کن.
خیلی ممنونم از شما، توضیحات مفصل و خوبی بود، استفاده کردیم. جناب آقای دکتر گودی، کمتر در خدمت شما بودیم. به عنوان نکات پایانی برنامه، بفرمایید، هم در رابطه با بحث ریسک هایی که جناب دکتر نواب‌پور گفتن و اون فهم ریسکی که باید داشته باشیم اگر میخوایم وارد این کار بشیم، دید سرمایه گذاری که بعضیا به این مسئله دارن، و به طور کلی این مسئله جنبندی بشه توسط شما، ممنون میشم.
سلامت باشید. ممنونم از جناب دکتر نواب‌پور که کامل و مفصل توضیح دادن. کلن تو هر سرمایه گذاری و به ویژه تو هر رمزارزها میخوام ببینیم که محل سرمایه گذاری چیه. آیا ما داریم یک دارایی میخریم، یه مالی رو میخریم که ارزشش حفظ میشه، یا نه داریم پولمون رو تبدیل به یه پول دیگه میکنیم، مثلا داریم تبدیل به ارز میکنیم، حالا ممکنه این رمز ارز باشه، یعنی این یک کالایی نیست که بریم بگیم که میخوام بخریم، داریم تبدیل ریال به یک ارز دیگه ای رو انجام میدیم و در واقع این درآمدزایی ایجاد نمیکنه، بلکه یه جور نوسانگیری از اون قیمتیه که ممکنه اون ارز داشته باشه. خب وقتی تو این شرایط ما روی نوسان داریم حساب میکنیم، باید بدونیم که یک، آیا این نوسانات برای ما پذیرا هست، ما پذیرای این نوسانات هستیم و ریسکاشو میپذیریم که فرمودم مثلا به یک ششم ممکنه کاهش پیدا بکنه، یکی 6 میلیون رفته باشه رمز از خریده باشه، ممکنه تو یه جریانی یه دفعه بشه 1 میلیون پولش. دوم اینکه آیا پشتوانه‌های قانونی تو کشور ما وجود داره برای اینکه بگی خب این سرمایه‌گذاری یا این تبدیل دارایی که انجام دادی معتبر هست یا نه. به نظر میرسه اگر بخوایم یه واژه کلی بگیم اینه که قانون تقریبا ساکت بوده فعلا، اگر حالا اینجور نبوده باید اصلاح بکنی، که قانون فعلا ساکت بوده، یه عده‌ای دارن این کارو انجام میدن، کم و بیش یه سری قوانین و مقرراتی وجود داره، اما واقعا قانون و مقرراتی شکل نگرفته. شما ببینید توی قانون و مقرراتی که مثلا توی حوزه بانکی و مؤسسات مالی اعتباری اینقدر روشن و مشخص بود، آخرش به یه سری مؤسسات مالی غیر مجاز رسیدیم. اینجا که هنوز پدیده جدید قوانین و مقررات مشخص نیست، به غیر از اون ریسک نوسانات، ریسک قوانین و مقررات هم حتما باید بهش اضافه کنیم، چون ممکنه قوانین و مقرراتی سخت گیرانه یا نه در آینده قوانین و مقرراتی آزادتر هم در موردش قرار بگیره. این دوتا ریسک مهمترین ریسکاییه که تو این سرمایه گذاری باید بهش.
این ریسک در واقع قانونی که خیلی نکته درستی بود فرمودین، و نکته بعدی هم که حالا جز حالا ریسک شاید نشه گفت، ولی چالش بحث فقهی هم که ما کردیم واقعا چالشه، یعنی اینم حتما باید مد نظر داشته باشن. حالا شاید اسمش ریسک نشه گذاشت، ولی مطلب مهم و یه چالش مهم
قابل اعتماد
بس حالا افرادی که در واقع تقید لازم رو دارن و براشون خیلی اهمیت داره که مطابق با این مسئله برن جلو، بحث فقهی خب چالش‌های زیادی داره، و حالا با توجه به تغییرات این پدیدم شاید توی در واقع احکام فقهی هم شاید تغییرات ایجاد بشه، چون ماهیت تکنولوژی داره عوض میشه، ممکنه هر لحظه در واقع این بحث فقهیش هم در واقع حالا ممنوعیتی حاصل بشه یا در واقع مخالفتی صادر بشه. اینم یکی از موارد مهمه که باید در نظر گرفته
بشه. بله طبیعتاً هرچی ابهامات این پدیده کمتر بشه راحت‌تر میشه هم از نظر قانونی بهش پرداخت هم از نظر فقهی.
تو گفتم چون الان گفتم بازم تاکیدم روی کرده در واقع مخالفی هست نسبت به این مسئله با دلایل خیلی محکم. بله. برای همین بالاخره خانواده حتما اینو باید در نظر بگیرن و حتما از دفاتر مراجع خودشون حتما استعلام بگیرن، اگر اعضای خانواده میخواد وارد این حوزه بشه در واقع چشم بسته وارد نشن. خیلی از این موارد اتفاق افتاده و من زنگ زدم گفتم ما خریدیم تازه فهمیدیم که مثلا مرجع تقلیدی که ما ازش داریم پیروی میکنیم باش مخالفه، باید چیکار بکنیم، یه سودی هم کردیم رفتیم یه چیزی هم خریدیم، حالا باید چیکار بکنیم. اینو حتما مد نظر داشته باشن، قبلش حتما کسب تکلیف از مرجع مربوطه انجام بده.
خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و پول دیجیتال. امیدوارم از برنامه لذت برده باشین. از آقای دکتر کمیل گودی مدیر آکادمی هوش مالی و همچنین دکتر علیرضا نواب‌پور پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمز ارزها ممنونم که در این برنامه حضور داشتند. فراموش نکنید که به شماره پیامک 301035 نظرات خودتون رو درباره رمز ارزها بفرستید، بگید که خرید و فروش کردید یا نه، و ان شاءالله برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقای پور و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خدافظی می‌کنیم.